صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اون در باب دوره‌های رشد رسید به مرحله کفالت. گفتیم دوره‌های رشد یا مراحل رشد در دوره اول که دوره از قبل از انتقال نطفه است تا تکلم، یعنی تا اونجایی که حالا میشه محدوده همین پیش تابستانی خودمون، اینا چهار تا قسمت دارن. یه قسمت از اونجاییه که بچه یه استقلال هایی پیدا میکنه، استقلال حالا حرکتی و حرف زدن تا اونجا برسه پیش تابستانی که دورش در واقع دوره تکلم بود که ما در مورد این دوره مفصل صحبت کردیم. یه دوره کفالته یا همون دوره شیرخارگی. این دوره کفالت از تولد شروع میشه تا حالا اونجایی که در واقع بچه کم کم شروع میکنه به یه سری استقلال هایی در راه رفتن و یه سری تکلم های ابتدایی انجام دادن. بیشترش ما مجموعه دوران شیرخارگی مد نظرمونه که توی دوره شیرخارگی هم اون در واقع 6 ماه اول به طور ویژه مد نظره. حالا میشه همه اون 2 سال رو در نظر گرفتین دوره رو یا اون 6 ماه، اشکالی هم نداره. مطالبی که توی این دوره داره گفته میشه قابل تسری به دوره بعدی هم هست، برای همین چه شما اون 6 ماه رو بگیرید چه 2 سال اول رو بگیرید مشکلی پیش نمیاد. این که ما ولی میگیم کفالت، چون وابستگی بچه مد نظره، از همه بیشتر اون 6 ماه اول مد نظرمونه. یعنی از تولد کودک تا اون 6 ماهگی، حالا 1 سالگی، که وابستگی کاملی به پدر و مادر داره، به گونه ای که نیازهای اولیش رو هم نمیتونه ابراز بکنه. یعنی او فقط یه سلاح گریه کردن داره و بعد دیگه اینکه این گریه کردن ناظر به کدوم نیازه، به گرسنگی، تشنگی، نمیدونم نیاز شستشو، نیاز اینی که دلش گرفته میخواد بلند شه بره بچرخه، اینا هیچ کدومش دیگه معلوم نیست. یعنی او حتی در ابراز نیازهاش هم هیچ توانی نداره. در واقع هیچ نطق، اگه یادتون باشه دوره قبلی رو که موضوع نطق بود، هیچ نطق و تکلمی نداره. لذا پدر مادر باید نیازش رو تشخیص بدن، نوع نیازش رو تشخیص بدن، واکنش سریع هم داشته باشن. بهش میگیم دوره کفالت. که جلسه گذشته یه کلیاتی رو در مورد این دوره صحبت کردیم، نه؟ صحبت کردیم در مورد ارتباط با غیب و رزق و ماجرای عطوفت و کفالت و بحثی که موند برنامه ریزی آموزشی این مرحله بود. حالا توی این مرحله چه آموزش ها و تربیت هایی رو میشه لحاظ کرد.
خارجی انجام بدم میگم نازد مثلا گریش اگه او بگه اینو میخواد، اه بگه اینو میخواد، نمیدونم درجه این هست یا
نمیدونم.
زمان کودک زمان کودک همون هش نگن نوت که بسنی
هرچی هم این بحث اونجا باشه که ازش یه زبانی در آورده باشن، به نسبت اون چیزی که میگیم تکلم، قطعا اون زبان بساطت داره. میگم اگرم اثبات بکنیم که یه همچین چیزی وجود داره، نشون میده نطق داره. بله، مثلا ببین بچه بالاخره یه نطق که داره، اونم گریه کردنه. حالا شما تهش دارید میگید این یه دونه، مثلا خودش 4 نوعه. شما میگم تهش نسبت مجموعه نیازمندیش که سرما و گرما و همه ایناست، این نطق با اون خیلی فاصله داره. این تهش اینه که شما اون گریه رو از یه حالت به 4 حالت تبدیل میکنید، ولی باز به مجموعه نیازهای کودک نمیتونید برسونیدش. پس همین مسئله در موردش ساده. ما میخوام در مورد برنامه های این دوره صحبت بکنیم که برنامه های این دوره یکیش مربوط میشه به برنامه های مربوط به زایمان که اون بحث تولده، که یه سری شیوه در موردش گفته شده که انشالله صحبت میکنیم. محور دومش میشه برنامه های بعد از زایمان، یعنی یکیش خود لحظه تولده، یکیش نکات بعد از تولده، که تا یه نکاتی هم برمیگرده به برنامه های مربوط به شیردهی، اون نکاتی که در روایات اومده در باب شیر دادن و بحث حفظ کودک و کتاب با همین محورها تموم میشه. تو 4 محور روایتش دستبندی شده، زایمان، بعد از زایمان، شیردهی و اون محافظت‌های کلی که در این دوره در روایات اومده برای حفظ کودک. یه بار عرض کردم حسب اینکه توی ایام در واقع عاشورای حضرت سید و شهدا هم هستیم، این دوره جلوه کاملش میشه وجود مقدس حضرت علی اصغر علیه السلام. ما با توسل این وجود مقدس بناست بچه هامون رو تربیت بکنیم، یعنی هر آنچه تربیت در این دوره قرار محقق بشود با توسل به این وجود مقدسه و اصل و غایت و اسوش میشه وجود مقدس حضرت علی اصغر علیه السلام. پس مطالبی رو هم که یاد میگیریم باید با توسل به این وجود مقدس یاد بگیریم و با توسل به این وجود مقدس اجرا کنیم و بعدم با توسل به این وجود مقدس بخوایم که محقق بشود، هم یاد گرفتن ما، هم انتقالش و هم تحققش، چون هر ستاش مهمه. جلسمون رو تقدیم میکنیم به وجود مقدس حضرت علی اصغر علیه السلام. برنامه های این دوره در چهار محوره. اولش برنامه های مربوط به زایمانه. اساس برنامه در این مقطع حفظ و سلامت مادر از هر تشویش و نگرانی و کمک به او در زایمانی کم خطره و ورود آگاهانه و با سلامت و حفظ فرزند هم از حیث جسمی هم از حیث روحی. اتفاق بزرگی در تولد داره میفته. اتفاق تولد اتفاق ورود یک موجود به یه عرصه دیگه است. در واقع تولد نوزاد یک جور موت و حیاته، موت از زندگی رحمی و حیات در زندگی دنیایی. دقیقا موت و حیات موقع مرگ انسان هم همین شکلیه، یعنی انسان از رحم دنیا موت پیدا میکنه و در یه حیات دیگه که حیات آخرتیه حیات پیدا میکنه. دقیقا مرگ ما عین تولد یک نوزاده، عینا شبیه همه. مرگ از نظر محدودیت و باز شدنش هم همین تمثیله، یعنی هر چقدر رحم به نسبت دنیا تنگ و تاریک و کوتاه و پر از محدودیته، بیش از آن دنیا نسبت به آخرت همینطوریه، خیلی بیش از آن. تولد اتفاق مهمیه توی مباحث هم دینی، همین که خود زایمان که این فرایند، این اتفاق فرایند مهم میشه. اتفاق زایمان دقیقا مثل اتفاق مرگ میمونه، این همون اتفاقاتی که داره در زایمان اتفاق میفته همون اتفاقاتیست که وقتی یه انسان میمیره در واقع داره فرایند زایمان اتفاق میفته. پس نکاتش نکات مهمیه که حالا آیاتی که اینجا اومده، اگر که برای اینکه یه نورانیتی هم در جلسمون جاری بشود، این آیات 23 تا 26 سوره مبارکه مریم رو بذارم تلاوت بشه به نیت اینکه جلسمون از آیات نورانی این سوره که آیات مربوط به در واقع زایمان حضرت مریم سلام الله علیها هستن برخوردار بشه. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم
صل علی محمد و آل محمد. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
ماجرای زایمان تو قرآن، حالا خود اتفاقاتی که حولش افتاده فقط توی این داستان داریم و از غریبانه ترین زایمان های عالم هم همین زایمانه، یعنی یک زایمانی در اوج قربت و در اوج تنهایی که صرفا به مدد ملائکه الهی و همراهی خداوند داره تحقق پیدا میکنه، در حالی که از باشکوه ترین زایمان های عالم است، زایمان بزرگ مردی به نام عیسی علیه السلام که دوام عمرش از انتها اونقدر هست که بناست در همراهی با در واقع حجت عالم هستی باشه. از اون طرف بعد به تولدش هم یک تولد استثنایی و بدون وجود پدره. استثنایی ترین زایمان عالم هستی، برعکس این که باید در کمال شکوه و اتفاق بزرگی باشه، در کمال قربت و تنهایی داره. حتی قانون مثل این که عالمه که همه اتفاقات عجیب و غریب عالم آدم ها نمی فهمن، همیشه غریب در میاد. مثل که قانون عالم میگه
فنادا من تحتنا الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
اون موضوع که در مورد زایمان میخوام تا اینجا تموم شده، ولی حسب اینکه تو فضای سوره مریم اومدیم از باب یک جمله معترضه میخوام یه نکته ای رو اشاره کنم. یک دو تا آیه بعدی رو هم گوش بدید، اون نکته رو عرض کنم و بعد به بحثیم برگرد.
فأتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا
اتفاقی که برای وجود مقدس حضرت مریم سلام الله علیها رخ داده اتفاق عجیب و غریب و بزرگی است. خیلی خانومی که نماد پاکدامنی است و تولدش تولد ویژه‌ای بوده، حتی به انتظار حضرت عیسی منتظر تولد او بودند، خیلی حواشی مهمی داشته، در حالتی که خبری از ازدواجش با کسی ندارید صاحب فرزند میشه. میخوام یه قسمتی از این داستانو توجه بدم. عرض کردم جمله معترضه، ولی دونستنش به نظرم مهمه. با اون اینکه آدم خودش رو جای مردم اون شهر میذاره، خب یه کسی از اولم یکم خار در چشم هست، بعد میزنه هیچ خبری نداری، این بچه دار میشه، طبیعتاً ذهنت اول از همه کجا میره؟ غلط میکنه اونجا میره. ببخشید اینقدر صریح میگم، علت داره. کسی این تیکه از داستان حضرت مریم رو نفهمه، یه تیکه مهمی از ماجرای حضرت فاطمه زهرا رو نمیفهمه، بعد یه تیکه مهمی از عاشورا رو نمیفهمه. بابا میگن یه مؤمن معمولی اگر گناهی مرتکب شد، اگر یه کاری مرتکب شد، شما نگاه کردی دیدی این عیبه، این گناهه. حضرت میگن، حضرت امیر میفرمان 70 دلیل باید اقامه کنی بعدن اون ایرادو بهش نسبت بدی. میگن الاحتمال و قبر العیوب، میگن باید انقدر احتمال بدی که اصلا اون عیبو بهش نسبت ندی. شما در قبال یه مؤمن وظیفه دارین اینطوری رفتار بکنی. اون وقت وجودی مانند مریم قدیس منزه پاک در بین آدم زندگی کنه و ولو همچین اتفاق بیفته، آدم برگرده بگی که بله خب احتمال اول اینه دیگه، بیجا کردی احتمال اول اینه. من میخوام همچین خیالی و همچین ذهنی که اینقدر مریضه که تا یک انسان مؤمن رو میبینه اولین گزینش گزینه شرارت هاست، بعدن گزینه های دیگه، من میخوام همچین آدمی نباشه که ذهنش نباشه. اگه کسی اینو اینجا نفهمه، بعدم بند خطبه فدک از فاطمه زهرا رو نمیفهمه که حضرت برمیگردن به اون جماعت و به اون آدمهای ملعون اون صحنه، میگن که اگر که دو نفر بیان شهادت بدن بر عدم پاکدامنی دختر پیامبر من فاطمه، حکمتون چیه؟ بعد با وقاحت تمام برمیگن اگه دو نفر شهادت بدن که معلومه دیگه، ما حد و جاری میکنیم. تو میفهمید در مورد چی حرف میزنیم؟ کسی اینو اینجا نفهمه اونو اونجا نمیفهمه. یه دستن خود اسمتن، هر چقدر شما قانون در عالم میذارید به برکت وجود اوناست. او مافوق اسمت است، او مافوق دلیل است، دلیل به برکت وجود اوه، دلیل که مافوق وجود او نیست که. خود صدقه، هر چیزی با او هماهنگ بشه میشه صدق، نه اینکه تازه بخواد مافوق او باشه. همه اینا ذیل اوست. بعد برای همچین آدمی همچرفی زدن، واقعا فجایع کربلا از همین ماجرای فدک و اینها شروع شده، همه هم البته میدونن، از اینکه یک جامعه اینقدر ذهنش بیمار و مریض میشه، نه تنها نسبت به آدم مؤمن همچین فهمی رو نداره که من باید اول احتمال بدم بعد عیب بدم، نسبت به پاکترین آدم های عالم هم همچین فهمی رو نداره که بعد وجود مقدس مریم سلام الله علیه برگرده همچین حرفایی رو بهش بزنه. مریضه دیگه، اون جامعه مریضه. آدم ها باید این موضوع رو تمرین کنن، اول از همه از مؤمن بغل دستشون تمرین کنن. آدم باید یاد بگیره وقتی یه مؤمنی که برای من داره زندگی میکنه اصل بر احتمال تا عیب، من وظیفه دارم اینقدر احتمال بدم تا عیب او رو بهش نسبت ندم. و کسی در مورد مؤمن اینو تمرین نمیکنه، بعدن در مورد انسانهای بزرگ عالم هم تمرین نمیکنه، بعدن خط به خط قرآن رو در مورد انبیا که میخونی فقط ذهن مریضش سمت اشتباهات میره. اونجای داستان یوسف علیه السلام رو میخونی میگه خب حتما یوسف علیه السلام خالص نبود. داستان از موسی رو میخونی میگه چقدر عصبانی بود، انقدر مریضه. انبیا هم با مریضی خودش میبینه. بله همینطوری میشه دیگه، سید الشهدا هم عین مریضی خودش میبینه. این ذهن اگر پالایش نشه، بزرگترین انسان‌های عالم دامنشون به ننگ‌های انسانی مثل ما آلوده میشه. ما باید 6 ساعت بشینی حرف بزنی توضیح بدی که آقا این نبی از این ایراد بری است، آیه رو درست نخوندی، اینو درست. اصلا حرف اینه که تو چه اجازه‌ای داشتی اول از همه که عبارت قرآن میگه فانساه و شیطان ذکر ربه، تو چه جوری به خودت اجازه دادی به یوسف اصلا نسبت بدی که وقت من بخوام 6 ساعت دفاع کنم بگم اشتباه فهمیدی آیه رو. این ذهن چقدر باید مریض باشه که اول اثبات بکنه بعدم بخوای برای این مریضی ذهن او دلیل اقامه کنی. این از حالا دیگه آدم بعد اینو از دم دستش میکنه، اینو نمیشه یهو از اون ته شروع کرد. یه تعارف که نکردن اهل بیت، فرمودن امیرالمومنین فرمودن هر وقت عیبی را کسی دیدی 70 دلیل اقامه کن، اگه توجیه نشود بهش نسبت بده. حالا جالبه من شمردم عمرم به 10 هم نمیرسه، یادم تا 10 پیدا میکنه موقع دیگه. من عدد یه عددی هم گفتن که عمرن کسی بهش نرسافته، میگم احتمالا کسی نرسه ای به خلاقیتشه، چجوری تو 70 ذهن نرسید؟ وگرنه تا 10 تا آدم بشماره پیدا میکنه بالاخره وجهشو. یه آدم نسبت به مؤمنه که نه دست خودش اینقدر بدبینه، و معلومه نسبت به انبیا و اولیای خدا هم بدبین میشه. این صفت رو باید کنار گذاشت، وگرنه خانمان برانداز است این صفت. چرا خانمان براندازه؟ علتش اینه، خواهد آمد، اینو بشنوید نه از من، این به سند روایات و به سند همه معارف دینیه، خواهد آمد روزی که اماممون قیام میکنه، تو دل قیامش یه کارهایی انجام میده و عقل ما جور در نمیاد، به نظرمون غیر اخلاقی میرسه، مثل تمام کسایی که با امیرالمومنین بودن و امیرالمومنین کارهایی میکرد که به نظر اینا غیر اخلاقی میومد. اینجا اگر تمرین نکرده باشه که ولو غیر اخلاقی به ذهنش میرسه احتمالاتو لحاظ کنه، یه بار، دو بار، چهار بار حضرت رو تحمل میکنه، بار پنجم دیگه صداش در میاد، میگه شما به هیچ قاعده مثل که پایبند نیستی، دیگه صداش در میاد دیگه. اینجا باید اینو تمرین کرده باشه، اگر نه اونجا کم میاد. این خیلی نکته مهمیه از مظلومیت های حضرت فاطمه زهرا و حضرت مریم سلام الله علیه هاست. خدا ما رو به برکت سوره مبارکه مریم، برکت حضرت مریم، به برکت حضرت عیسی که شاهکارهای عالمن، و به برکت وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا فرزندشون حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرج و شریف از این بیماری از سائه تا آخر عمر به طور کامل برطرف کنه به برکت صلوات بر محمد آمین. اللهم صل علی محمد. برگردیم سراغ بحث خودمون. رفتون چیزش رفتون دیگه. این پرانت جمله معترضه بسته. بریم سراغ برنامه های مربوط به زایمان. اون نکاتی که در مورد حضرت مریم گفته شده همش قابل تعمیم به موضوعات زایمان هست که حالا تو روایات هم اگر نگاه کنید همونا رو پیدا میکنید. یه دیگه اینجا یه مجموعه روایات رو اینا آورده، یه روایتی رو آورده که مرد خدمت امام باقر علیه السلام رسید، گفت پسر رسول خدا به فریادم برس. حضرت فرمودن چه شده؟ گفت همسرم از شدت درد زایمان در حال مردن است. حضرت فرمودن برو و براش همین آیات رو بخون، فعجا اهل مخاز و الا جز انه، همین آیاتی رو که من گذاشتم حضرت همین رو فرموده بودن بخوندن که برای موضوع زایمان و سهولت در زایمان همین آیات و توسل به حضرت مریم فوق‌العاده است. برای همین میگن سوره برای زایمان، سوره‌ای که باید برای مادر خونده بشه سوره مریمه و سوره‌ای که برای نوزاد باید خونده بشه سوره مؤمنونه. این سوره مریم برای مادر، سوره مؤمنون برای نوزاد. همون موقعی زایمان دیگه، از فرند زایمان تا تولد. انشقاق هم شنیده بودم. بله انشقاق هم معروفه، اونو میگن برای سهولت در زایمان، ولی اصل خود زایمان و سهولتش و معنویتش سوره مریم و سوره مؤمنون. خیلی. حالا دیگه اینجا روایات رو بردن روی اون رطب جنی دست گذاشتن حضرات معصومین که خوراندن رطب موقع زایمان به مادر چقدر مهم و مؤثره. از صفحه 131 و 132 رو دارم میخونم، درسته؟ آده این به قول کتاب های عثمان تها با یه نمیدونم چاپ کتاب شما چاپ کجا؟
کتاب های قدیمی
103. باز از امیرالمومنین روایت شده زن باردار چیزی بهتر از خرمای تازه نخورد و به چیزی بهتر از آن خوراک آغاز نکند که خداوند فرمود و حضی الهی که به جزء نخلت تو ساقت علیه که رتبن جلیده. یعنی به همین روایت آیه استناد دادن، گفتن اگر غذا میخواد بخوره با رتب شروع کنه غذا شد. علاوه بر مادر برای نوزاد، شیوه کلی در پاسداشت ورود او به دنیا مواجه کردن حسهای او با بهترین چیزهایی است که میتوان فراهم کرد. برای شنوایی صدای صوت و اذان، ایاتون باشه گفتیم توی این دوره حواس خیلی مهمه. اینجا نکاتی است در روایات که از بدو آغاز فرایند زایمان تا به دنیا آمدن حواس بچه رو فعال میکنه. برای شنواییش صوت اذان و اقامه پخش بشه. برای بیناییش رؤیت مادر. هیچ چیزی برای نوزاد بهتر از رؤیت مادر نیست. حالا تو مباحث پزشکی جلسه پیش عرض کردم اولا اینه که بچه به محض اینکه متولد میشه به سینه مادر داده بشه، برای اینکه اولین رؤیتش رؤیت چهره مادر باشه. برای بویایی و چشایی تربت سیدالشهدا که کام بر میدارن. نه همون که اون کام بذاری هم بویایی او رو درگیر میکنه هم چشایی او. و برای لامسه قابله مهمه، اینی که بچه رو اولین نفری که بچه رو میگیره لمس میکنه بچه رو، لذا تو روایات میگن قابله به اندازه مادر مهمه. کسی که بچه قابله منظور دکتر زنان نیست، اونی که بچه رو میگیره، چون خیلی وقتا دکترهای زنان بچه رو نمیگیرن، اونی که بچه رو میگیره اولین لمسی که بچه خارج از رحم احساس میکنه. این دیگه از اون موضوعاتی که بعد برای این دانشجوهایی که بحث مامایی میخونن آدم بشینه حرف بزنه اهمیت کارشون رو بهشون بگه. مامایی از رشته های مظلوم مجموعه پزشکیه، بعد از نمیدونم پزشکی و دندون پزشکی و دارو و نمیدونم حتی پرستاری دیگه جایی نیست، میرسن به مامایی. حالا جالبه که از همه شون مهمتر ماماییه، چون بچه ها در بعد به دنیا آمدن با ماما رو برو میشن، بعدم به پزشک و پرستار و دندونساز و داروساز احتیاج پیدا میکنن و این بنده خدا از همه مظلوم تره. یه وقت این رشته مامایی جز آرزوهای ماست که احیا بشه انشالله. حالا اینو جا داره که اگر تو اطرافیان داشتیم سراغ داشتیم خوبه، اگر هر چی دیگه این هر چی میره مثل اینکه مادر حد مؤمن ایمانش چقدر اثر داره میگید هر چی بالاتر بهتر قابله دقیقاً همینطوریه هر چی بالاتر بهتر حالا این خیلی دست ما نیست در اوضاع احوال امروز دست ما نیست اما اگر یه وقتی کسی از آشنایانش مامایی داشت که در بیمارستانی بود یکی از گزینه‌هایی که آدم میتونه برای زایمان اون بیمارستان انتخاب کنه برای تولد با اون ماما هماهنگ کنه کار خوبیه بلکه جزء ایده های ما هست که یه شماره تلفنی از همچین بزرگوارانی داشته باشیم که سر زایمان بشه همچین چیزی هم رعایت کرد در صورت نکته مهمیه
نه
بچه رو از بازار ما میگیدن
اصلا میبرم
بیدونم
نه
یه ذره
اصلا خانم باید ناشته باشه نمیتونه چیزی
بخوره حالا آخرین چیزی که میتونه بخوره خورمه باشه حالا اون اشکال نداره که ولی اون میشه اولا همون که بیرون میارن پدر مبارک پشت در وایساده تخصکارش همینه دیگه تا بچه میخواد بره سریع حداقلش اگه به مادر نمیچسبونن که بچه مادر رو ببینه کام بچه رو که میشه برداشت از آن اقامه هم سریع میشه گفت بله بله من عسل رو تو روایت شنیدین یا معروفه عسل چون یه حس برای بچه خیلی خطرناک چون علتش هم اینه یه باکتری هایی در عسل هستند لزوما در همه عسل ها نیستن ولی کلا تخصص اون باکتری اینه که در عسل تا 40-50 سال هم حتی بیشتر هم میتونه عمر کنه یعنی اون باکتری با عسل همسانی داره اون باکتری برای بچه مرگاوره اینی که دکترها پرهیز میدن پرهیز مهمیه یعنی به نظرم موضوع عسل رو باید جدی گرفت بلخص این که حالا خود عسل هم هی انقلتهای مختلفی داره دامن به نظرم باید عسل رو مراقبت کرد اولا همون هیچی اندازه تربت سید و شهدا قطعا نیست
بهتره که اذان اقامه مهمه که
چی اذان حالا همون که تو بعضی از این اتاقای زایمان یه کار خوبی میکنن کلن صدای اذان اقامه در حال پخشه این کار خوبیه بالاخره بچه از همون زایمان به دنیا میاد گوشش اولین صدایی که میشنوه اون صداست هستن یه تعداد از بیمارستانا مراقبت دارن همچین مراقبت دارن یعنی که همچین چیزی دارن دیگه یعنی همچین صدایی در حین زایمان پخش میشه تو خود اتاق زایمان این خیلی چیز خوبیه یعنی همین که بالاخره اولین صدایی که به گوش بچه میخوره صدای اذان اقامه باشه این خیلی خوبه حالا بعدن در باب اذان اقامه گوش بچه تا دلتون بخواد میشه اذان اقامه گفت اشکال نداره یه بار دو بار سه بار پدرش بگه بعد نمیدونم یه بزرگ خانواده بگه یه عالم بگه اذان اقامه هر چقدر هم بشه هیچ اتفاق نمیفته قابل اعاده است هر بار والا اگه تربت باشه آره ما نماز که میخونیم که فرض میمونه که با اینا تربت هم با همین نیت هم سجده میکنیم ولی خب هم تو اطراف اگر خانواده بگردیم معمولا همیشه پیدا میشه که یه عده‌ای رفتن کربلا تربت اصل به قول خودشون بالاخره داشته باشید خوردن هر خاکی غیر از تربت حرمت داره اصلا یعنی حرامه خوردن خاک حرمه حرامه فقط خاک سید الشهدا حرمت نداره دیگه وقتی هم چیزیه دیگه حالا باکتری و ماکتری و نرفا حالا بلکم اون خاک هم مثلا استریلیزه باشه وقتی حرامه حرامه حالا اونم چیز داشته باشه وقتی تو استریلیزه تو استریل چیز اصلشون تربت بودنش
خاک تربت به
اشکال نداره بعد حالا اثر داره که چیزی نداره آخه هر چی هم بالاخره دهن به دهن بگن دارن میگن دیگه آدم که نمیتونه چیز حاصل کنه که یقینه اونجوری حاصل کنه خیلی خوب اینم برای اینکه از بعد به تولد این حواس خلاصه درگیر بشود که عرض کردم یه سری روایات و اینا موردن که حالا روایات خیلی خوبیه بخونید حالا انواع چیزایی که ما مثلا یکی از چیزای دیگه که گفته شده هرگاه همسرت رو به زایمان رفت سوره مبارکه انا انزلنا را بنویس و او و فرزندش را با این در واقع در پناه قرار بده و به این صورت که آن را با مسک یا همون مشک و زعفران بنویس و با آب آن و با آب آن او را غسل بده و به آن او را بیاشام که اینا میشه جز در واقع چیزایی که حفظ کنند در سوره انا انزلنا چون نزوله و در واقع در اینجا داره یه همچین نزولی اتفاق میفته اونم خیلی برای حالا دیگه مجموعه دعا هم اینجا آوردن برای مراقبت از سلامت مادر و فرزند در هنگام زایمان که سوره مبارکه حمد معوذتین اخلاص دو سه تا دعاست، آیات آخر سوره مبارکه حشر. بالاخره مدت زمانی که پدر و آشنایان پشت درن کار زیاد دارن انجام دادن، حالا خود مادرم که دیگه کل این دوران همش داره میخونه قرآن زیاده، خیلی کار جذابی هست که میشه انجام داده، میشه داشت تدبر کرد و در تدبر قهر چین بچه به دنیا بیاد بره، شما در تدبر آیت آخر سوره حشر نمیست، این هم از اینا میشه دیگه، بالاخره میبره دیگه آدم به خودش. دومره باید تو بگیم این بار چیز نداره، بار شرعی علظاهر، چون تو احکام ما هم چیزی نیست، در واقع بار اهمیت اونو داشته که مثل مادر میمونه، خواهد این رو بگه چون روایت دیگه داری، خواهد بگه به اندازه مادر مهم میده، یعنی انگار بچه همه که به دنیا میاد دوتا مادر داره، اونی که حملش کرده اونی که از رحم مادر گرفته بشه. خیلی حالا اینو میدونید ما خیلی نمیفهمیم، قدیمی ها که قابله داشتن تو شهر اونا میفهمن، قابله ها تو شهرها مادر همه بچه ها بودن، یعنی بله همچنان رابطه عاطفی هم داشتن تا آخر عمر، یعنی اون کسی که قابله بودن رو که مادر پیدا میکرد، واقعا اونجا خیلی خوب قابل فهمه، اونجا خیلی چیز نیست. یه سری شیوه های دیگر هم گفتن برای موضوع زایمان، مثل این که همین حالا همین روایت تو توضیحش نمشتن دیگه که حرمت ازدواج نمیشه فهمید ولی اهمیتش و توجه در انتخاب قابله، همین روایتی که در واقع شما فرمودین در واقع مثل مادر میمونه و اینها، یا اطعام خرما به مادر هم قبل و هم بعد از زایمان، البته در زایمان های سزارین نمیشه، خدا بعدش که نمیتونه بخوره، بعد اذان و اقامه که برای بچه خونده بشه، آیات سوره مبارکه مؤمنون برای بچه خونده بشه که اینا رو هم میدونید، اهمیت آغاز در هر کار، این رو گفتن که نوعاً کارهایی که در ابتدا با سهولت و راحتی پیش می‌رود سرانجام موفقی دارد، شروع هر کاری نشانه‌ای برای حسن خاتمه آن است، دقت در آغازها همیشه ذریب موفقیت را بالا می‌برد، انسانی از عالمی هبوط کرده است، شروع هبوط او وقتی با ذکر همراه باشد امید است که از نجات یافتگان این هبوط باشد، لحظات اولیه هر چقدر معنویت توسط پدر مادر تزریق بشود به نوزاد، این تو کل زندگی او اثر داره. حالا اینکه این به دنیا آمده وای گوگولی مگولی عزیز من اینا یه حرف، یه شیعه به دنیا آمده سوره مؤمنون براش بخونی ان شاءالله که مؤمن باشی، ان شاءالله در راه امامت نمیدونم شهید بشی، اصلا تو به دنیا آمدی که برای امامت در واقع اینا یه بحثه، هرچی اون اول در اولین ارتباط هم پدر و فرزند هم مادر و فرزند الغای معنویت صورت میگیره طبیعتاً تا آخرش، چون ادخلی مدخل صدقه انشالله اخرجی مخرج صدقه هم خواهد شد، همونطور که با شکوه به دنیا آمده با شکوه هم از دنیا خواهد رفت. بدرش سفیر
دو سفیر یه روایت هست 134 که
میگفت
سوره
انعزن آبد آب
و
زعفل، توضیح بدید یعنی کلن اون روایات بیدید نوع حفظ و حرز سوره ها متفاوته، بعضی سوره ها رو میگن بخونید، بعضی سوره ها رو میگن که بنویسید همراه داشته باشید، بعضی سوره ها اینجوریه که سوره رو باید با آب زعفران یا مشک توی نعلبکی مثلا یه سینی مینویسن بعد آب میریزن روش، با آبی که با اون نوشته قاطی شده حالا آب زیادی میریزن غسل میدن یا آب کمی میریزن مینوشن،
مادر یه... بنوشه یا غسل کنه،
اینجا نوشته دیگه نوشته به مادر بده دیگه، غسل دادن رو که به هم برای مادر گفته، همش برای مادر گفته اصلا، یعنی برای اینکه مادر موقع زایمان فرزندش و خودش در امان باشه این سه تا کارو برای مادر گفته، ببین لازم نیست اینجوریه، مثل اینکه کف یه لگنی، کف لگن با سر مثلا چوب کبریت میزنن، یه ظرف زعفرون آماده میکنن با زعفرون مینویسن سوره انا انزلنا رو، بعد دیگه آب میریزن اون تو، با اون آبی که با اون نوشته قاطی شده غسل میدن یا آبشو میخورن به چیزایی که گفته،
همون روز اول تولد
نه قبل از قبل از زایمان،
به
خاطر حفظ دارم میگم برای مادره، برای اینکه موقع زایمان حفظ بشه خودش و فرزندش. چی فهمیدی از اون تا نشد؟
گفتم آب
خوش
بعد چاپ نمیاد. آب
آلودگی شده. آخه پوست دادن ما به برکت دوش روش غسلمون غلطه. غسل اینجوری بوده که یک کاسه آب میگرفتن با اون کاسه غسل میکردن. غسل اینجوری بوده که میزدن هی میمالیدن، چون قرار فقط تر بشه، نه ترتیب داره نه یعنی ترتیب کلی داره نه موالات داره، اینجوری بوده. یعنی حضرت میگفتن، گفتم ما حاضر آدم جا داره نمیدونم از غذای جمعهش بزنه که یک کاسه آب بخره که غسل جمعه بکنه. یا یک کاسه میخریدن بعد اینو هی شروع کردن میزدن غسل میکردن. ما غسلمون معمولا اینجوریه که این میریزه و اصلا اون دوشی که ما باز میکنیم غسل شبیه غسل ارتماسی چیزه، بپرید تو آبه، فرقی هم خیلی نمیکنه، همجوری مثل استخر داره میاد. نوع غسل اینجوری نبوده، خیلی غسل غسل اینجوری که تو روایات سه برابر وضو آب میخواد. یعنی مثلا میگن یه سا، اونو میگن سه سا. این سه برابر وضو تو روایات اینجوری که میگن سه برابر وضو آب میخواد. این میزنیم چی؟ سه برابر. حالا آره یعنی عجیب، ما غسل میکنیم اونجوری حساب بکنین آب چاه و اینا میازه نیست بره به راحتی، هیچ جایی هم نمیره، همه جذب بدن میشه اصلا، هیچ جا دوری هم. من اینو اینجوری نشنیدم از باب روایتش، ولی خب رعایت و حرمتش علال قاعده بهتر رعایت میشه، ولی اینجوری که سند چیزی براش نشنیدم، ولی کن رعایت و حرمتش طبیعتا اولاست دیگه. آره دیگه باخته مثلا. ولی حالا هم آبش کم باشه به نظرتون راحت‌تر نیست که آبش بعد ببرین باخته؟ ولی آبش کم بردین راحت‌تر به نظرم تا اینکه بخواد باخته بره. خیلی خوب. القاء سوره ها و آیات حفظ کننده از شیطان تا میتونه آدم، خصوصا سوره های معوذتین و سوره توحید، خصوصا سوره های معوذتین، سوره توحید، فلق، ناس، توحید، برای مراقبت بچه، کام برداشتن با تربت، آب فرات، اینم تو روایات گفته شده. چی؟
آب فرات اصلا
نیست. حالا دیگه، حالا الان میگن دیگه، الان میگن آب دیگه، آب فرات نیست، یه جا دیگه بس کردن. حالا اجالتا تربتش که موجود، تربت رو بگیریم جای دیگه ندیم. داریم حتی تو روایات کام نوزاد رو با خرما برداشتن، که اینم نکته مهمیه. روایتش اینه که بیشتر به خاطر اینه که با طیبات آشنا بشه، چون خرما خیلی چیز عجیب غریبیه، کلا بدونید خرما چیز عجیب غریبیه. حتی تو سوره قاف هم که میگه و نخل و باسقاتون، منظورش اهل بیته، یعنی خرما و درخت نخل تو قرآن چیز ویژه. خیلی چیزا به اسمش سوره نداریم، این که چیزی نیستش که چرا اونا رو نمیگیم. خیلی خرما چیز فوق‌العاده ای، چون تنها میوه ایست که حکم قضا داره.
اصلا
تنها میوه ایست، تنها فاکهه ایست که حکم قضا داره، و لذا تو اگر انسان‌ها رو به عالم فاکهه بخواید تمثیل کنید میشن فقط انبیا و اولیاء الهی. این کامل‌ترین نوع فاکهه، هم طبابت فاکهه رو دارن هم البته قضا، هم کاملا میشه به عنوان قضا ازش استفاده کرد. چی؟ اهل بیت که ماشاءالله همه چی هستن. بحث سر از اجتماع افترقا است، یعنی تین و زیتون رو برای امام حسن و امام حسین هم میگن. منظور این که بین همه فواکه اگه قرار باشه به یکی اطلاق بکنی، این قابلیت برای خرماست. البته بعد از خرما اونی که از همه به خرما نزدیکتره زیتونه، این بعد از خرما زیتون از همه نزدیکتره. اینا کلا تو ذهنتون داشته باشه، این جمله معترضه ها، شخصیت شناسی بر اساس میوه ها خیلی چیز جالبیه. بلخص اگه کسی بره وقت سوره های مثل سوره عبس رو بخونه، بعضیا انارن، بعضیا انگورن، بعضیا خرمان، بعضیا زیتونن، بعد بر اساس همین میشه قرب و بعد نسبت به اهل بیت رو و شخصیت های مختلف رو کار کرد. خیلی چیز جالبیه، علیکم به تدبر. مثلا
چه
مثلا یک کسی مثل حضرت آقای جوادی، مثلا یک کسی مثل حضرت آقای جوادی آملی انار که هر تیکش رو باز میکنی یاقوت های مخصوص به خودش داره، پر از یاقوت های مختلف، یه همچین تیپ شخصیتی میشه انار. ولی مثلا یه شخصیت هایی مثل امام خمینی نزدیک میشن به خورما، نخلن، یعنی برافراشته میشن، یک غذای واحد ظاهرا تولید میکنن ولی به جای همه کار میکنن. این تیپای شخصیتی رو میشه بر اساس همین کار کرد. خیلی جالب. برگردیم، آشنا کردن طفل با بوی طیب هم که گفته شد، که هم تربت رو گفتن. باز اینجا یه روایت آورده که از امام صادق از راوی سوال فرمود هرگاه فرزندی برایتون متولد شد چه میکنید؟ گفت نمیدانم چه انجام دهیم. حضرت فرمودند به اندازه عدسی جاوشیر، که حالا شیرخشت میشه، بگیر و در آبی له کن، سپس در بینی راستش رو قطع میشه قطعه برید و قبل از جدا شدن ناف در گوش راستش از آن در گوش چپش اقامه بخوام، در این صورت هیچگاه به فزع نمیافتد و دچار بیماری شایع بچه ها نمیشود. ام سبیان. حالا شیرخش رو هم امروزه محل تردیده، حالا از باب مطالب مختلفی که داره، حالا اینکه نه سالمش به این راحتی پیدا میشه و بعد معمولا این نوع غیر سالمش بیماری تولید میکنه، لذا خود این موضوع به لحاظ پزشکی یکم
ما دادیم به شدت مورد توبیخ پزشک قرار گرفتیم.
حالا پزشک اصلا قبول ندارن، پزشک اصلا قبول ندارن، ولی اشکال اینه. ببینید یه سوالی هم پرسیدن در باب کندور. ببینید مثلا اشکالش اینه که خیلی از کندورهایی که الان وجود داره فراوریش به طور کامل به قول طب سنتی یا استحصالش کامل انجام نمیشه. مثلا کندور رو چون ما تو ایران کندور نداریم، کشور دیگه وقتی میخواد کندور رو برداشت کنه برای اینکه تا به اینجا میرسه خراب نشه زودتر از رسیدن کامل برداشت میکنه، لذا کندوری که به دست ما میرسه که معمولا وارد میشه از جای دیگه میاد، این کندور استحصال کامل نداره، لذا علاوه بر خواصی که داره یه اختلالات مثلا پالس عصبی هم ایجاد میکنه. حالا پزشکا میگن کندور بخوره دچار بیش فعالی میشه، واقعیتش این اینجوری نیست، تحریکات عصبی ایجاد میکنه. برای همین مثلا الان میگن کندور بهتره مثلا مادر هر روز نخوره، تو دوره‌ای که میگن کندور خوردن، این به خاطر خود مشکل کندوره، این ربطی به چیز نداره. ما دچار همچین مشکلات اینطوری هم هستیم، یعنی نه شیرخشته کندورش کندور نیست، این آب زمزمش هم که الان میگید که دیگه از یه جا دیگه ریخته رفته و آب فرات گفتیم، آب
فرات
بچه من هرچی گفتم فرات زمزمی یه تو ذهنم میومد، حالا دیگه خلاصه برای نوزا
یه نوزا دو ترنجبین بدهیم مادر شیرخشت
والا ترنجبینش خوبه، ولی شیرخشتش من اینکه بخورانیم به بچه میگن، اینکه روایت ببینم نه، ولی مشهوره دیگه، از قدیم مشهوره. در مورد ام سبیان، این ام سبیان خیلی بیماری استثنایی و ویژه‌ایه، کلن بیماری مشترک همه نوزاداست. الان شاید شبیه باشه به اینی که الان توی پزشکی میگن کلیت روده، میگن نوزاد علت گریه اکثر نوزادا کلیت روده است. اونم کلیت روده اینجوریه، در واقع نوزاد وقتی به دنیا میاد روده ما یه قشایی داره، این قشا روده رو چسبونده به دیواره های شکم، توی نوزاد این قشا وجود نداره، روده رهای یکم، این رها بودنش اولا، ثانیا مشکل خود خوردن شیر که حالا یه ذره جلوتر میدم صحبت میکنیم، اینا یه بیماری شایع درست کنم دلپیچه است که حاصل روده است، ربطی به معده و دفع و اینا هم نداره، که خیلی هم اذیت میکنه واقعا، بعضی بچه ها رو به شدت آزار میده، یعنی تا 6 ماه 9 ماه یک سال پدر بچه و پدر مادر رو در میاره، هر کاری هم میکنید درست نمیشه. این ترنجبین و شرشنه که ابدا فایده ندارن، یعنی تازه اینا انقدر که بدتر میکنن بهتر نمیکنن. یکی از کارهایی که توی این موقع قدیمی ها میگن انجام میدن نعنا میخورونن، نعنا برای نفخ خوبه نه برای کلیت روده، اتفاقا اینجا نعنا وقتی میخورونن این مزاج روده رو تحریکاتش رو خرابتر میکنه، درد بیشتر میشه، لذا حتی اینجا عرق نعنا هم جواب نمیده. یعنی از اون بیماریایی که انقدر بیماریش ناجور بوده مکرر تو روایت داریم، اعتراض در حالت شکایت میمدن میشه حضرات معصومین، میگفتن بیچاره شدیم از ام سبیان بچه، بعضی حتی میگن دیگه میخوایم ولش کنیم بچه رو، انقدر نه از باب اینکه مثلا خسته بشه بچه به حالت چیز میفته، انقدر به حالت گریه میفته از نمیتونه تحمل کنه، یه وقتی دیگه میخوام ولش کنم. خیلی بیماری، حالا اینایی که بچه دار بودن احتمالاً درگیر شدن، حالا کم و زیاد هم داره، ولی کلا یه چیزی معلومه که تو این بیماری یه مواردی مثل همین شیرخشت، ترنجبین و نعنا، اینا تجربه پزشکی نشون میده که سیستم رو بدتر میکنه، حداقل برای کلیت روده آزاردهنده است اگه برای چیزای دیگه خوب باشه. حالا بریم جلوتر در مورد جایگزین پزشکیش نکته‌ای دارم که برسیم اونجا میگم. خب این نکات رو عرض کردم خدمتتون، اینا نکات مربوط به خود زایمان که از قبل شروع میشه، از قبل زایمان، این قصدادن مادر، این دارو خوندن، همه اینا از رعایت هایی که بهتر آدم انجام بده، این از این مجموعه. یه سری برنامه های هست برای بعد از زایمان. شکرگزاری برای نعمت فرزند یکی از مهمترین وظایف والدین و سایر مسلمانان دیگر است، زیرا هر تولدی نشان از گسترش دین توحید و تداوم زنجیره هدایت بشریت دارد که روایت زیر به این اصل اشاره داره. این نکته خیلی مهمه. پدر و مادر تا قبل از تولد بچه خیلی اضطرارشون بالاست، چون نمیدونن چه بر سر این بچه میخواهد بیاید. بچه که به دنیا میاد این ماجرا به سرعت فروکش میکنه، هم یادش میره اضطرارش رو، هم خلاصه خوشگل بودن و حبوری مگولی بودن بچه و دوروبر شلوغ و همه میان و تبریک و اینا، یاد پدر مادر رو میبره از این که چه اضطراری داشتن. این که پدر مادر به محض به دنیا آمدن بچه و در همون لحظات اولیه خصوصا باز به این موضوع توجه کنن و همون دعا و همون توجه و همون توسل و همون ذکر رو داشته باشن، از همه مهمتر برای خود پدر مادر خیلی واجبه. اینجا نقطه آغاز غفلته، یعنی شلوغ پلوغی و موقعیت و جمع دور و بر شلوغ بودن و اینا، اینو یاد آدم میبره، به مرور دیگه یادش میره، سرش خلوت هم میشه یادش نمیاد، انقدر هم درگیر بچه میشه و بگیر و بشور و ببر و همزمانش بپز و جمع کن، یاد آدم نمیاره اضطرار قبل از زایمانو. لازمه، آره خیالش هم راحت میشه دیگه. لازمه پدر و مادر به محض تولد بچه و بعد از اون به شدت بر شکرشون و دعا و توسلشون نسبت قبلش اضافه کنن که اون حالت اضطرارشون از دست نره، چون بچه به دنیا اومده یقیناً بیش از بچه در رحم به این توجهات و خدا احتیاج داره. علتش هم اینه، تا وقتی در رحم مادر بود فقط باید سالم نگه داشته میشد، الان هم باید سالم نگه داشته بشه هم باید هدایت بشه، یعنی این بچه سالم هم نگه داشته بشه یک انسان معاند در بیاد، پدر مادر بازم همون عذاب برشون نازه، یعنی عذاب یعنی که برشون گران تموم میشه دیگه. تازه بچه بعد تولد خیلی بیش از دوران زایمان به دعا و توسل و ذکر و توجه و عنایات غیبی احتیاج داره. پدر مادر باید به این موضوع توجه، این مراقبت خیلی مهمه. حالا سجده شکر، دعا خوندن، این لحظه لحظه حساسیه. مردی مرد دیگری را در محضر آن حضرت به ولادت فرزندش بدین گونه تهنیت گفت: این یک سوار بر تو مبارک باد. مثلا بچه شیر مبارک باشه، بچه شیری که دنیا آمد. امام فرمودن این گونه مگو، بلکه بگو شکرگزار بخشنده باش، بخشیده شده بر تو، بخشیده شده بر تو مبارک باد، به رشد و کمال رسد و از نیکوکاریش بهره مند گرد. این میشه از توجهات اطرافیان. آدم وقتی بچه رو میبینه میگه به چه نعمت دست گلی رو بهتون دادن،
امانه.
خدا رو شکر که همچین نعمت رو بهتون دادن، میتونست اینجور نباشه. حالا اینا هم یه وقتی پیشنهاد نمیشه آدم انجام بده، میتونه تصور کنه، ولی یه وقتی اگر برید تو بیمارستان ها بخشای مراقبت های نوزادان، آدم واقعا برای تک تک اعضای بچه که سر جاشه روزی هزار بار خدا رو شکر میکنه، از اینکه انگشت کوچیک دستش هست، از اینکه مفصلش تکون میخوره. آدم باید بره ببینه که قدرش رو بدونه. هرگاه به حضرت علی ابن حسین امام سجاد علیه السلام بشارت فرزنددار شدن داده میشد، نمیپرسید از دختر یا پسر بودنش، میفرمود آیا سالم است. وقتی از سالم بودن فرزند میشنید میفرمود الحمدلله الذی لم یخلق منی شیئا مشوها، خدا رو شکر به خاطر اینکه بچه من یه چیز ناسالم پریشان به هم ریخته بدون تسبیح در خلقت نشد. عبارت شما الحمدلله الذی لم یخلق منی شیئا مشوها، هی دو چشم. شیوه کلی در برنامه های این دوره مواردی که اسم نوزاد رو طیب میکنه، مواردی که جسمش رو طاهر میکنه، مواردی که جانش رو از خطر نگه میداره، مواردی که شادی های والدین و اطرافیان رو جهت میده. این چند تا نقطه مهم بعد از زایمان مهمه. اولا و مهما اسم بچه است. بچه تا آخر عمر بناست با این اسم زندگی کنه، بناست او رو به این اسم بشناسند. مهمه اسم بچه چی گذاشته میشود، والا مهمه، بلا مهمه. و نکته مهمی که بهش دقت نمیشه اینه، مهمه اسم بچه رو چی میذارین، مهمه که نیت پدر و مادر از این اسم گذاری چیست، و مهمه که در کل دوران زندگی این بچه حرمت این اسم رو نگه دارن، اگه فقط اسم بذارن. چون که ما تو روایات داریم میگن که اگر نام بچه رو فاطمه گذاشتید دیگه هیچ وقت در صورتش نزنید. حالا دم صورت بچه نباید بزنه، ولی خب حرمت اسم فاطمه بقیه اسمو فرق میکنه، حرمت اسم زینب با بقیه اسمو فرق میکنه.
اسم رو شخصیت فرد تاثیر میذاره.
بله،
من رو شاگردان با اسمشون مقایسه میکردم، مثلا اینکه که اسمش عاطفه است چقدر عاطفه داره، هم با معنای اسم هم با اون در واقع شخصیتی که به خاطر اون اسمشو.
چند تا نکته در مورد اسم فقط عرض کنم. القای پدر مادرم در اسم مهمه، یعنی این که آدم اگه میذاره عاطفه حواسش هم هی باشه که من دارم عاطفه رو میگم برای اینکه اون عطوفت، یعنی اون جلوه عطوفت برای من. اگر من نامش رو میذارم حسین چون که او حسن است سراسر، اگر میذارم زینب چون زینته، چون عقیله است، چون بناس عالمه غیر معلمه باشه. ببین نیت پدر مادر در اسم گذاری خیلی مهمه، القاء این خیلی مهمه. القاء یعنی هر وقتی دارم صداش میزنم حواسم هست من دارم یه عقیله، یک عالمه غیر معلمه رو صدا میزنم، براش حرمت قائلم به اندازه اسمش.
بعد اومده مثلا اینکه هر کس اسمش
زینب ستمکش
میشه،
اون که دیگه القاءات غلط، اون که هیچی، اون که حالا به ما اینو میگفتن، ما گفتیم اگه منظورشون اینه که مثل حضرت زینب ستمکش بشه چه بهتر که بشه. اگر اینه، اگر وجه ستمکشی حضرت زینبه خب بذار بشه، اگر استدلال به خاطر اون وجود مقدسه. ولی میخوام بگم خواهش میکنم به این موضوع توجه کنید، القاء پدر و مادر مهمه. یعنی من اسمشو گذاشتم حسین به این دلیل، برای این وجود حواسم هم هست به او هم میگم، هی هم ابراز میکنم. میدونی تو چرا حسین شدی؟ میدونی تو چرا زینب شدی؟ این نکته خیلی مهمه.
همین عنوان که مثلا من عشق به حضرت علی دارم یا عشق به امام حسین،
هر چقدر تفصیل بدید دیگه، هر چقدر اینو تفصیل بدین بیشتر هم میشه، هر چقدر بهش توجه کنید بیشتر میشه. یعنی این بچه کوچیکی که من دارم اونو حسین صدا میزنم، به اعتبار حسنش دارم صدا میزنم، یعنی این برای من خیلی بزرگه. فعلا آدم کوچولوه، بالاخره امام حسین هم یه روزی کوچولو بوده، بالاخره امام خمینی هم یه وقتی نوزاد بوده، من دارم با اون عظمت صداش میکنم نه با کوچولویش. این خیلی مهمه، حرمت اسم رو باید نگه داشت، خیلی مهمه. یه نکته هم در مورد اسم بگم چون بعضا پیش میاد و سوال میپرسن، اسم باید تو عرف هم در واقع جا افتاده باشه. جا افتاده باشه یعنی چی؟ یه سری اسم ها هستن خود اسم خیلی بلنده، مثلا فرض کنید سکینه یا مثلا ام کلثوم، اینا اسمایی هستند که به لحاظ معنایی اسمای بلندی هستند. تو عرف استفاده ایرانی زبان، فارسی زبان، ایرانی جا نداره. اسم چون رابطه اجتماعی فرزند رو تعیین میکنه، عرف هم درش مهمه. نمیتونیم بگیم من میذارم حالا هر کی هر چی میخواد بگه بگه، اینطوری نیست. اسمها باید نیکو باشن در عین در نظر گرفتن عرف. یعنی یه واژه‌ای در یک زبانی عرف نیست. من نمیگم، یه نکته‌ای هم بگم، من نمیگم آدم عقب نشینی کنه. یکی از جریانات باطل در هر جامعه ای که حالا بعضی‌ها عالمانه این کارو میکنن، بعضی‌ها جاهلانه، اینه که اسامی مقدس رو میان خزش میکنن. مثل که عبدالله جواد، من یه برنامه تو رادیو پر کردم برای امام جواد، و همه سعی بود که آدم های جواد چه آدم هایی هن؟ کل برنامه رو سانسور کردن، کل برنامه رو گفتن آدم های جواد چه حرفی بگن، بابا امام جواده، من دارم نامده امام جواد هم میزن. این که یه جریانی بیاد اسمهای مقدس ما رو خز بکنه، این باطله. من نمیگم آدم نباید با همچی چیزی مقابله کنه، ولی مقابلش هم اینجوری نیستش که حالا من یه اسم میذارم تشه، این بعد فرهنگ سازی بشه، اون اسم احیا بشه، مجدد برگردونم، بعد اسم بچه‌هاش هم بذاره که تثبیت بشه. عرف مهمه، اسامی وقتی تو فضای کشور اون معنا رو ندارن و اون علو ندارن نمیشه ازش استفاده کرد.
مثلا میخوام نباید آدمو بذارن تو عرف بشه،
از این طریق نمیشه.
مثلا اگه زینبم آدمو نمیذاشتن خب عرف نمیشه.
نه از این طریق نمیشه، از بزرگداشت خود اون آدمه میشه، بعدن اسم گذاشتن. از طریق خود گذاشتن بچه لزوما اتفاق نمیفته، چون حجم تعداد بچه‌ای که شما میتونید اسمشون بذارید مثلا سکینه، سکینه، اینا چقدره مگه؟ این از یه جای دیگه باید این شخصیت بزرگوار بیاد بالا. مثل اینکه ما الان تو سالهای اخیر خیلی شخصیت از زینب کار کردیم، یعنی حرف زدیم شخصیت باز شده، بعد همین اتفاق برای شخصیت‌های دیگه هم بیفته، این بیاد بالا، بعد به حرمت اونها این اسم جاری میشه. اول بعد معروف کرد اون شخصیت و اون اسم رو، بعد که معروف شد اون وقت اون اسم رو برای بچه گذاشت.
بعضی از اسامی متعارف نیستن، ولی وقتی بعضی ها بیشتر اون اسم دارن میپذیریم، یعنی یه جوری پسندیده است. مثلا ما یک از اقوامون اسم پسر اولشون محمد مهدی بود، دومی رو محمد قائم گذاشتن، سومی رو میخوان محمد منتظر بذارن. یعنی اسمایی که ما میشنویم خوشمون میاد، ولی اصلا متعارف نیست، یعنی خیلی اقدار خیلی کمی این اسمو گذاشتن. این هم همینجوری نباید بذاریم
والا خود حالا اون دومی رو واقعا نمیدونم چجوری بودش، این دائم بعد خیلی سخته، ولی نه اون نیتشون نبوده، خب بوده. الان بحث اینه که اسمش نیتشون این بوده یا نبوده، نیت باید بوده باشه که ببینید در باب گذاشتن اسمهای عجیب و غریب، عجیب و غریب میگم یعنی غیر عرف، غیر متداول، به ما و خودش اشکال نداره، به ما و خودش اشکال نداره.
چرا اشکال نداره؟ آقای چی چی هم بعضی چیزها رو عرف میکنن که واقعا اشکال داره.
این چیزی مثلا هم دارم میگم،
نه همین چیزی که دارم میگم، ترکیبات با محمد الان خیلی زیاد شده، انواع ترکیبات، مثلا محمد بابک، محمد کیوان، متاسفانه ثبت احوال هم میذاره. خب اینا یواش یواش که بذارن گفت میشه دیگه، خب ترکیبات درستی نیست.
نشون میده پدر مادر خیلی اختلاف داشتن، آخرش به تفاهم رسیدن که بالاخره هر دو تاشو بذارن.
نه
آره جی بیان نازنین زهرا یا سنا فاطمه اون چیزا میومد. حالا باز اینم حرف کرد. بله آها، یه نکته مهم اینه. بله. در اسم، در اسامی اهل بیت و انبیا، اسم اولا به لقبه. اسم اولاست. حالا یعنی این که امام جواد اسمشون در واقع محمده، یعنی امام هادی اسمشون در واقع علیه، یعنی اسم همون مثلا میشه حسن، حسین، محمد، علی، ولی خب این اسم ها خیلی زیاد شاید نباشن. خب اولا این دو سه تا نکته در مورد اسم کلیات بگم موضوعشو ببندم. یک، طبیعتا اسم هیچ اسمی اسم اهل بیت و انبیای الهی نمیشه قطعا. یک. دو، توجه به عرفش مهمه. سه، ساختن اسمهای ترکیبی هیچ اشکالی نداره، اسمهای ترکیبی خصوصا اسمهای ترکیبی که با محمد ساخته میشه فوق العاده است، هر چقدر شما به وجهش توجه کنید فوق العاده تر. ما وقتی میخواستیم اسم عباس آقا رو بذاریم، حالا اسمش شد عباس، یه اسم اونوریش برامون محمد صالح بود، چون اون چیزی که از عباس مد نظرمون بود دیدیم تحقق اسمش ترکیبش با محمد باید محمد صالح بشه، یعنی حضرت عباس میشه محمد صالح، به شرطی که آدم توجه داشته باشه که اون اسم ترکیبی داره یه حقیقتی رو میگه، نه اینکه من یه اسمی رو دوست دارم با محمد ضمیمه میکنم. ببین محمد حالا منتظر که میگن این ترکیبش یه معنی رو داره، حالا منظورشون همون مهدیست مثلا. توجه به این که ترکیب در واقع ناظر به یک حقیقت، این مهمه. ساختن ترکیبات محمد خیلی کار خوبیه، اصلا هم اشکال نداره. میگم اگرم غریبه باشه برای جامعه اشکال نداره، اگر پسندیده و قابل ادا کردن باشه هیچ اشکال نداره، یعنی اینا مشکل دار نیست. ولی هر وقت خواستین اسمو تست کنین، آدم یه بار میتونه تو عرف اطرافیان خودش مزاج شناسی کنه، خصوصا برای اسمای عجیب غریب ببینیم مزاج آدمایی که دور و برش هم به اون نزدیکن نسبت به